بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عطرة الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، من کسب اجازه کردم برای منبر رفتن و الا در خدمت آقا بودن منبر رفتن دیگه بیفایده است، باید ایشون نفاذ می‌فرمود، ولی به من عمل کردن که نه تو برو. من در جلسه گذشته این نکته را عرض کردم که می‌خوام ببینیم جایگاه تبری در دین کجاست. آیا از امور شایسته است اگر بشه خوبه، یا نه از امور بایسته است باید باش؟ برای که این جایگاه رو مشخص بکنیم، ما شروع کردیم بحثی رو راجع به دین مطرح کردن که حقیقت دین چیه و بعد دین معتبر کدام است، بعد این دین معتبر چند ویژگی داره و این دین معتبر چه اهمیتی دارد و این دین معتبر چه فوائدی دارد. همه اینا رو گفتیم و بعد رسیدیم به این روایت از ساحت مقدس حضرت باقر که یه شخصی آمد به امام گفت آقا اون دین که در سایه اون دین عمل رو خدا قبول میکنه اون از چه اجزایی تشکیل میشه، یعنی اجزای مقومه دین رو از امام سوال کرد. حضرت هم 9 مورد رو بیان کردن، یک موردش تولی بود، یک موردش تبری. بنابراین به استناد این روایت جایگاه تولی و تبری بایسته است، نشایسته، باید باشه، اگر نبود دین نیست. لاعد این نوست. خب حالا یه دو سه تا روایت بخونیم راجع به حب و بغض تا بعد برسیم این کسا حب و بغض کیو باید داشته باشیم. از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن به این که یه روزی در محضر پیغمبر اصحابشون بودن، پیغمبر سوال کردن ایعر ایمان اوسق، کدام دستگیره دین محکم تره؟ جنس مثلا فرض کنید که اروپایی چینی نیست، بیگیری بیفته، نه میگیری نمیفته، کدوم دستگیره محکم تره؟ فقالو الله و رسوله اعلم، برخی که ادب دارن بلدن به پیغمبر عرض کردن که خدا و پیغمبر بهتر میدانن، یعنی در مقابل پیغمبر کسی اظهار فضل نباید بکنه، ولی حضرت اجازه دادن که جواب بدن. تزایی عده‌ای گفتن و قال بعضهم الصلات، گفتن نماز دستگیره محکمی، و قال بعضهم الزکات، یه عده‌ای گفتن زکات دستگیره محکمی، و قال بعضهم الصیام، و بعضهم الحج و العمره، و قال بعضهم الجهاد. هر کدوم این یکی موارد رو گفتن، جهاد رو گفتن، حج و عمره رو گفتن و بعد مسئله. و قال رسول الله لکل ما قلتم فضلون، خب اونایی که گفتید خوب هست ولی سبه مراد من این نیست، اون دستگیره محکم این حرفا نیست، ولكن اوثق اور الايمان الحب في الله، دستگیره محکم ایمان دوست داشتن در راه خداست، والبغض في الله و دشمن داشتن در راه خدا، و تولی اولیاء الله و تبری من اعداء الله، دوست داشتن دوستان خدا و براءت از دشمنان خدا. خب بابا اغزو فرمودن این بهترینه، مستحکم. حدیث دیگه، امام صادق علیه السلام فرمودن به اصحابشون که بخواید ببینید شما منشأ خیر هستید یا نه، اصلا در شما خیلی وجود داره یا نه. به جناب جابر فرمودن، فرمودن ازارتن تعلم انک ان فیک خیرن، هر وقت خواستی ببینی که تو اصلا موجود خیری هستی یا نه، فنظر الی قلبک، به قلبت نظر کن. فان کان یحب اهل طاعت الله و یبغض اهل معصیته ففیک خیرون. اگه دیدی آدمایی که مطیع خدا هستن دوست داری و آدمایی که اسیانگر هستن رو نسبت بهشون دشمن داری، تو آدم موجود خیری هستی. پس ببین که عکسی که رو موبایلت هست عکس کیه؟ عکس هر کی بود نشون میده که خیری یا نه. والله یحبک، و خدا هم تو رو دوست داره. و ان کان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیته فلیس فیک خیرون. ولی اگر برعکس بود، آدمای مطیع و متدین رو دوست نداشتی ولی آدمای اسیانگر و عاصی رو دوست داشتی، فلیس فیک خیرون، تو موجود به خیری نیستی. الله یبغضک، و خداوند هم دشمن توست. والمرء مع من احب، آدمی زادن با هر کسی که دوست داره محشوره. بنابراین دقت بکن که روی خونت عکسی کیو زدی، این خیلی مهمه. سابق دارم عرض میکنم، سابق مردم تو خونه هاشون عکس مراجع رو میزدن. خب معلوم بود که چه خبره. بعدی عکس ها کم کم رفت از خونه ها بیرون با یک دسیسه خیلی شیطنت آمیز، با یک دسیسه خیلی شیطنت آمیز. و بعد هم حالا دیگه من دیگه میگم سه نقطه، حالا عکس هر کی هست فقط مراقب باش. سومین حدیث، از وجود نازنین حضرت علی ابن الحسین. حضرت فرمودن اذا جمع الله عز و جل، وقتی خداوند جمع کرد، ال اولین و آخرین، همه مردم را در روز قیامت، یه منادی را میفته، قام مناد فنادا، یک منادی میستد و صدا میزند، یسمع الناس، که همه مردم در صحرای محشر میشنوند، فیقول، بلند میگوید، اين المتحابون فی الله، دوستداران در راه خدا کجان؟ قال فیقوم اونقم من الناس، یه ده مردم بلند میشن، فیقال لهم اذهبوا الى الجنه بغیر حساب. اینا رو بلند میکنم، میگم بلند شو شما بهشت بدون حساب کتاب. حساب کتاب روز قیامت. آیان این نکته رو دقت بفرمایید، ما در دنیا نهایتاً 70 سال، 80 سال، 100 سال، 200 سال دیگه، نه روزی تو من میدم نه سنگینی دو دوش منه، هر دوش با خداست. ولی برای این 200 سال چقدر نقشه کشیدی که از کجا شروع کنی به کجا بکشی؟ برای این 200 سال خیلی نقشه داری، اما بعد از این 200 سال هر کی که قضای الهی جاری بشود وارد عالم برزخ میشی، اونجا چند هزار سال شما معطلی، معلوم نیست چه برنامه داری برادر، اینم معلوم نیست. حالا برزخ هم که تموم شد، سور اسرافیل که دمیده شد، میریم کجا؟ بله؟ میریم وارد عالم محشر میشیم. در عالم محشر ما 50,000 سال اونجا هستیم. اونجا صف شیر نیست که فکر کنیم شیر بگیریم بعد میخوایم بریم. 50,000 سال زندگی میکنیم، برای اونجا چه نقشه‌ای داریم؟ هیچ. بعد حالا انشاءالله به دوراهی که میکشه بهش تو جهنم هر جا رفتی دیگه، حالا اینور که رفتی برنامه هاش مشخصه دیگه، ولی خدای نکرده اگر اینور رفتیم چیکار کنیم؟ چه خاکی به سر اون بکنیم؟ هیچ برنامه نداریم ما تقریبا برای عوالم بعد از دنیا، هیچ برنامه ای تقریبا نداریم، اگر داشته باشیم عمرو به باد نمیدیم. خب 50,000 ساله مردم وای میستن که 50 پست بازرسی رو پاسخ بدن، اما متحابون فلاح بدون حساب کتاب بلند میشه بینن تو بهشت، به طرف بهشت. قال فتلقاهم الملائکه فیقولون الاینا، ملائکه در سر راه هستن که اون مذاکره رو کجا داریم میرین؟ فیقولون الالجنت به غیر الحساب، میگن بخوام بریم بهشت حساب کتاب هم ندیم، ما گفتن برگر رو بادونن. بعد اونا تعجب میکنن، فیقولون فایو ضربن انتم من الناس، میگه شما کدوم طایفه هستین که اینقدر فکر کردین؟ حالا شما توی زبان فارسی میگی خوشگلی یا خوش صدا، اون ملک هم اونجا داره میگه خواه شما خوشگلی یا خوش صدا که داریم میدین، چتونه کدوم طایفه هستین؟ فیقولون نحنو المتحابون فی الله، یعنی آقا ما دوستداران در راه خدا هستیم، ما در راه خدا دوستی کردیم. بعد و یقولون و ایو شیئن کانت اعمالکم قالو کنا نحب فی الله و نبغض فی الله فیقولون نعم اجر العاملین. اونا هم کوتاه میان، بیان رو بفرمید جاتون همینطوره، باید بدون حساب کتاب برید و مردم در حال حاسقگویی هستن. این سه تا روایت، روایت چهارم به نظر من از همه مهمتره. موسی بن عمران خدا ازش سوال میکنه آقای موسی هل عمل تعلی عملا، تو الان برای من عملی رو انجام دادی؟ خدا به پیغمبرش میگه وای بال ما بقیه، تو حالا عملی رو برای من انجام دادی؟ قال سلیت لک، اونم خیلی سنبش پرزور بود و فکر کرد که چند پره، بله سالهای تو نماز بودیم برای تو و سام تو روزه گرفتیم و تصدق تو صدقه دادیم و ذکر تو لک، همواره یاد تو بودم. قال الله تبارک و تعالی با تمام احترامی که برای جناب موسی قائل بود فرمود به این که و اما الصلات فلک برهان، نمازی که خوندی خب دلیل توست، و صوم جنه روزه ای که گرفتی سپر توست از جهنم، و صدقه زلدون روز قیامت، هیچ سایه نیست صدقه ای که دادی سایه ایست در روز قیامت، و ذکر نورون روز قیامت تاریکه، این زیاد من بودن یک نوریست در اختیار تو، اونجا میتونی سیر بکنی. خب فعیا عمل عمل دلی، پس چیکار بر من گردی؟ اگه روزه گرفتی خب به نفع خودته، اگه نماز خوندی به نفع خودته، چیکار بر من کردی؟ قال موسی دلنی علل عمل الذی هو لک، عاجز شد عرض کرد که پروردگارا خودت منو راهنمایی کن به اون عملی که برای توه. قال یا موسی هل والیت لی ولیا و هل عادیت لی عدوا، دوستی رو به خاطر من دوست داشتی و دشمنی رو به خاطر من دشمنی داشتی؟ فعلم موسی ان افضل الاعمال، جناب موسی فهمید برترین عمل نزد خدا الحب فی الله و البغض فی الله، تولی و تبری مهمترینه. من چهار تا حدیث خوندم، پنجمی قوقاس. در کریمه بقره شریفه 257 الله ولی الذین آمن، خدا سرپرست اهل ایمان است، یخرجهم من الظلمات الی النور، که اونها را از ظلمت و تاریکی به سوی نور خارج میکنند. سوال چجوری میشه به این ولایت و سرپرستی حضرت حق رسید که خدا سرپرست ما باشد؟ پاسخ: قال رسول الله، پیغمبر ما فرمودن اگر کسی میخواهد کاری بکند که تحت سرپرستی حضرت حق قرار بگیره، الله ولی الذین آمنوا بشود، راش اینه. به فرد فرمودن یا عبدالله، احبب فی الله، دوست داشته باش برای خدا، و ابغض فی الله، و به خاطر او تنفر داشته باش، و وال فی الله، دوستی و عادن و عاد فی الله، و دشمنیت در راه خدا باشه. فانه لا تنال ولایت الله الا بذلک، کسی به سرپرستی و رهبری حضرت حق نمیرسد مگر به خاطر این تولی و تولی. یعنی اگر کسی بخواد تحت سرپرستی حضرت حق قرار بگیرد، الله ولی الذین آمنوا بشود، این باید تولی و تولی داشته باشد. اگر کسی بخواهد عملی رو داشته باشد برای خدا باشد، باید تولی و تولی داشته باشد. اگر کسی بخواهد در روز قیامت 50,000 سال رو دور بزنه به غیر حساب وارد بهشت بشود، راهش تولی و تولیه. بعد حضرت رسول گرامی فرمودن ولا یجد رجل تعمل ایمان، و اساساً آدمیزاد نمیتواند حقیقت ایمان را بیابد، و این کسرت صلاته، اگرچه نمازش زیاد باشه، و صیامه، اگرچه روزش زیاد باشد، حتی یکون کذالک، طعم ایمان را نمیچشد مگر اینکه دارای تولی و تبری باشد، یعنی حب و بغض بر محوریت خدا. باید این رو داشته باشه. وجود ناظرین حضرت صادق می‌فرماد و حلل ایمان الا الحب والبغض، اصلا ایمان چیزی به جز دوستی و دشمنیه؟ وجود اصلا ملاک دینداری و تدین رو وجود ناظرین امام صادق علیه السلام می‌فرماد کل من لم یحب علی الدین و لم یبغض علی الدین، هر کس که حب و بغض بر اساس دین نداشته باشد، فلا دین له، اصلا دین نداره. و این کسرت صلاته و صیام، چه نماز و روزه زیاد داشته باشه. ملاک رو در تدین حب و بغض قرار دادن، تولی و تبری. این تا اینجا اصل تولی و تبری، اما متعلقش از همه مهمتره. تولی نسبت به کی؟ و تبری نسبت به کی؟ باید چه کسی رو دوست داشته باشیم و نسبت به چه کسی باید عصیان داشته باشیم و تنفر داشته باشیم؟ راوی از رسول خدا سوال کرد، گویا این که میگی ما دوست داشته باشیم، این که میگی ما دشمن باشیم، خب کیو دوست داشته باشیم، کیو دشمن داشته باشیم؟ راوی میگه به این که دیدم وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبه دستشون رو زدن رو شونه امیرالمومنین و فرمودن ولی هازا ولی الله و عدو هازا عدو الله، فعاده ولی هازا ولی الله فواله، رفیق این آقا رفیق خداست، پس او دوست بدار. و عدو هازا عدو الله، عدو دشمن این آقا دشمن خداست، فعاده باش دشمن باش. این تیکه آخر قبغاست، قبغاست. وال ولی هازا، دوست داشته باش دوستار این آقا را، ولو انه قاتل و ابیک و ولدک، دوستدار این آقا رو دوست داشته باش ولو قاتل بابات یا پسرت باشه. و عاد عدو و هازا، و دشمن داشته باش دشمن این آقا را، ولو انه ابوک و ولدون، اگرچه اون آدم که دشمن این آغاز بابات باشه یا بچت باشه. پس متعلق تولی و توری رو هم برای ما رسول گرامی اسلام مشخص کردن که وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام است. اساساً 14 معصوم نزد خداوند محبوبیت ذاتی دارن، محبوبیت ذاتی دارن. به همین دلیل هم هست که خدا و پیغمبر همه را به سوی 14 نفر، حالا خود پیغمبر رو هم هدایت میکنه. دو نمونه رو برای اثبات محبوبیت ذاتی بیان میکنم. یکیش همین دعایی است که در روزهای جمعه میخونید، در آل یاسین چی میخونید؟ اشهد که یا مولای، شاهد بگیرم تو را آقای من، انی اشهدو، که من شهادت میدهم بر مواردی، حالا یکی از اون موارد اینه، ان محمدن عبده و رسوله، وجود نازنین عزت ختمی مرتبت بنده خداست یک، و رسول خداست دو، لا حبیب محبوبی وجود ندارد الا هو، مگر اینکه شخص ایشان و اهله و اهل بیت ایشان. این دعای آل یاسین که از ساحت مقدس حضرت صاحب الزمان صادر شده است و به ما رسیده است، بیان مبارک حضرت این است که 14 نفر پیغمبر و اهل او نزد خداوند محبوبیت ذاتی دارند. این یک فقره. دومی که محبوبیت این 14 نفر رو اثبات میکند کجاست؟ در حدیث شریف کسا، فقال عز و جل، فقال الله عز و جل، وجود نازنین حق حضرت حق تعالی ملائکه را خطاب می کند، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اینی من خدا، ما خلقت و خلق نکردم، سماعا مبنیه ولا ارضا مدهیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئه ولا فلکن یدور ولا فلکن تسری ولا بحرن یجری الا لمحبت هاولا، مگر برای محبتی که به این 5 نفر هست. 5 نفر هاولا الخمسه الذین هم تحت الکسا، همینهایی که داستانشو در تحت کسا میدانی. بعد معرفی میکند، فقال الامین جبرائیل یا رب و من تحت الکسا، فقال الله عز و جل، هم اهل بیت النبوه و معدن الرساله و هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. این 14 نفر محبوبیت ذاتی دارن، یعنی وقتی عالم و آدم رو به خاطر این محبت به این 15 نفر، به این 14 نفر خلق کرده است، یعنی این 14 نفر نزد خدا چی هستن؟ مهم هستن. همین محبوبیت ذاتی است که منجر می شود در شریفه شورا، کریمه شورا، شریفه 23 به پیغمبرش بگه پیغمبر ما، به او قل لا اسألکم علیه اجرا، من در مقابل مسئله رسالتم اجر رو نمیخوام، الا المودت فی القربا، مگر مودت ذوی القربای خودم رو. چرا این مودت؟ چون اینا نزد من محبوبیت ذاتی دارن، چون محبوبیت ذاتی دارند من مودت اینها رو به عنوان مزد رسالت تو قرار دادم. چیزی که میتونه از عهده رسالت تو خارج بکند این مردم را به عنوان مزد، مسئله پرداخت مزد است و اون مزدم جز مودت چیز دیگری نیست. وجود نازنین سید المرسلین افضل الانبیاس، همه انبیا در مقابل رسالتشون گفتن ما اجر نمیخواهیم، ولی حضرت ختمی مطالب من اجر بخواهم و اجرشم مشخص کرد. اما این مزدی رو که به ساحت مقدسش بدین به نفع گیرنده نیست، به نفع خود دهنده است. دستور ما که 7 آیه 47، قول ما سألتكم من اجر فهو لكم. پیغمبر ما به این مردم بگو اون چی که ما بابت مزد از تو خواستیم این به نفع خودتونه، در حالی که شما اگر کسی رو اجیر میکنید از صبح تا هر کی که برای شما کار میکنه، پولی رو که میدید به نفع شما نیست بلکه به نفع گیرنده است. 23 سال رسالتی رو که انجام داده میگه موز به من بدی، چی مودت زبل قربا، بعد میگیم به درد من نمیخوره، بعد خودتون بخوره، این به درد خودتون بخوره. کجا به دردتون بخوره؟ هزار جا به درد بخوره. من یکیش بگم بعد برم بقیه بحثام. در بین همه انبیا سلام الله علیه اجمعین، حضرت موسی کلیم الله خیلی راحت مرد. یه ترنجی رو از بهشت آوردن، پرتقال آوردن خدمت کلیم الله، گفتن آقا اینو یه استشمام بکنید. استشمام کرد، انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند این مرجع، این پیامبر الهی در آسمان پران شد، رفت که در جای خودش در جایگاه برزخی خودش مستقر بشه. انبیاء گذشته و ملائکه صف در صف وایسادن استقبال از ایشون میکنن. امام صادق علیه السلام فرمود سلامی که به ایشان کردن این بود: السلام علیک یا احون الانبیاء موتن. سلام بر تو ای پیغمبری که خیلی راحت مردی. اینقدر راحت مردی که ما این اصلا آوردیم تو سلام بر شما. بعد به قول شما امروزی ها ازش سوال کردن که خال تجربه شما از مردن چی بود؟ به ما بگو ببینیم چی یافتی از این مردن؟ چه جوری بود برای شما؟ یه پاسخ داد که واقعا نشون میده چقدر آسان بود. گوه آقا من مردم مثل یه گوسفند، کشاتن تسلخ، مثل یه گوسفندی که سلاخیش میکردن، پوستشو میکردن و هیه هیه در حالی که زنده است. این احون الانبیا موتنه، این احون الانبیا موتنه. ساخته هر کی هم میگه آسونه کلاتو برداشته، اصلا ماهیتش سخته. چرا سخته برادر گفتی؟ چون در قرآن کریم میفرماید به این که وجاعت سکرت الموت. شما وقتی بخواید با رفیقت صحبت بکنی میگی مرگ شطوریست که در خانه همه نشسته، ولی وقتی خدا میخواد حرف بزنه میفرماید وجاعت سکرت الموت بالحق، سختی های مرگ فرا رسید. اصلا نمیگد به این که مرگ رسید، سکره و ختمی مرتبت در اون بسترشون دست مبارکش میکنن توی ظرف آب بکشیدن تو صورتشون، ان للموت قمرات. مرگ سختی داره، سختی داره. یکیش چند تا سختی داره، کمترین حد تعداد رو گفتن 1000 تا، بیشترین حد رو گفتن 3000 تا. 1000 تا مولو منو تو، 3000 تا مولو 100 تا، ولی داره. خب چقدر سختی داره؟ یعنی چی میزان فشار با آدم میاد؟ این هم بر اساس روایت فرمودن کمترین حد 100 ضرب شمشیر در حالی که زنده ای، بیشترینش 300 ضرب شمشیر در حالی که زنده ای. و حالی که تو از آمپول چرا و آقای دکتر توصیه میکنه آمپول نباشه، خوردنی باشه. یا این هست هزار تا سختی برای بنده تو در نظر گرفتن که معادل چی هستش؟ ها صد ضربه شمشی در حالی که زنده ای. وقت نگی آقا توی روایت نوشته به این که مردن برای مؤمن مثل گل بو کردنه. من این روایت دیدم، ولی خب این توضیح داره. توضیحش چیه؟ توضیحش اینه، یه یهودی کرکسیف جند پوش اومد جلو امام حسن مجتبی رو گرفت. آه امام حسن خوشگل، یه لباس خوشگل هم تنش کرده، مرکب زیبا، سوار مرکب با اون زیبایی. یهودی اومد گفت این سجن المؤمنه، اشاره کرد به روایت پیغمبر که از دنیا سجن المؤمن، این سجن المؤمنه، یعنی تو به این خوشگلی، به این خوشاب و رنگی و این لباس و اینا، این سجنه. و وقت من اینجا بهشتم الان با این قیافه و کرکسیف و یرفا. حضرت فرمود مرد یهودی، اون چرا که خداوند در قیامت برای من قرار داده در مقابل این که اینجا هست، اینی که اینجا هست در مقابل اون مثل جهیزیه آدم های زندانی مونه. یعنی این با تمام فروغش در مقابل چیه؟ اون. حالا اگر روایت میگد به این که مرگ مؤمن مثل گلبو کرده میمونه در مقابل کی؟ یزید ابن معاویه. ولی ماهیتش که سخته، اصلا ماهیتش سخته. اگر ماهیتش سخت نبود که قرآن کریم نمیفهمد و جاءت سکرة الموت بالحق. ماهیت سختش کارش هم نمیشه کرد، اصلا کارش نمیشه کرد. ولی وجود نازنین ختمی مرتبت فرمود، وجود نازنین ختمی مرتبت فرمود، حبی دوست داشتن من و حب و ابنتی فاطمه، و کسی فاطمه رو دوست داشته باشه، ینفع فی نعمه فاطمه، صد جا به دردتون بخوره، احواله نعظیم، که جاش سخته. همین روایت مشابه دارد که حب و اهل بیتی ینفع فی نعمه فاطمه اکثر و ذالک عند الموت، حب اهل بیت من صد جا به دردتون میخوره. آسون ترینش موقع مردنه. حالا موقع مردن چجوری به درد ما میخوره؟ امام صادق علیه السلام یک رفیقی دارن به نام مسمه ابن عبدالملک. به مسمه ابن عبدالملک اهل بصره است، امام در مدینه است. به مسمه فرمود که مسمه به زیارت جد قریبم میریم؟ عرض کرد که نه ابن رسول الله، من در بصره هستم، والی بصره از دشمنان شماست، من هزار نفر سر سفرم هستم، اگه متوجه بشم که از مریدای شما هستم زندگی هزار نفر به خطر میفته. و بود حالا که به زیارت جدم نمیری برای جدم گریه میکنی؟ گوارا گریه میکنی. در توضیح میده که ما برای جد قریب شما گریه میکنیم. گفتش که ما در هفته روزخان دعوت میکنیم، همه خدم و حشم ما جمع میشن دور همین روزخان روزه میخونه و ما شروع میکنیم به گریه کردن. حد گریه کردنشو میگه، میگه اینقدر گریه میکنم که چشمام قرمز میشه، اینقدر گریه میکنم که بغض گلوم رو میگیره و دیگه نمیتونم آب بخورم. حضرت فرمود بشارت بهت بدم. لطف میکنی. فرمود اگر کسی به این حال از دار دنیا برود، ملک الموت سراغش میاد. اما جدم رسول خدا، بابام امیر المومنین، مادرم فاطمه زهرا عموم امام حسن مجتبی و هر یک از ما که در عالم برزخ باشیم میایم بالا سر این محتضر. این محتضر وقتی میخواد جان بده، جناب عزرائیل بخواد جونشو بگیره، پیغمبر میزنه سر شونه عزرائیل، بگه با این محتضر مدارا کن، این گریه کن سید الشهدا است. بعد میفرماید به این که جناب مسمع، تو آنچنان مهربانی و شفقتی را از طرف عزرائیل علیه السلام میبینی که تا اون لحظه از مادر و پدرت ندیدی. ینفع فی معت مواطن محبت اهل بیت، صد جا به درد میخوره. خب آقا این وقتی میان اهل بیت سختی کم میشه یا ما سختی رو نمیفهمیم؟ سختی کم نمیشه، ما سختی رو نمیفهمیم. چجوری؟ زنا ملامت کردن زلیخا رو، به زلیخا گفتن که بابا تو هم دیگه شورشو در آوردی، آخه یه برده و این همه آبرو ریزی گوالا حسابتون میرسه. یه مهمانی دا، یه پرتقال هم بیشتر نزاشته بود، چاوار هم داده بود تیز کنن. مهمونا که همه جمع شدن پرتقال ها رو گذاشت جلوشون، گفت پوست بکنی، گفت خلا چشم پوست بکنی، اون همین الان شروع کنی پوست کندن. اینا شروع کردن به پوست کندن، به جناب یوسف گفتش که وارد جلسه بشو. اینشون که وارد جلسه شد، اینا به جایی که پرتقال رو پوست بکنن دستاشون مشروع کردن. اما مادامی که جناب یوسف تو جلسه بود، اینا نفهمیدن به خودشون سطح میزنن، بعدش فهمیدن. اینا سختی رو نفهمیدن و الا کار سخت بود. ما اگر محب امیرالمومنین باشیم، موقع مردن چشم اون بخوره به جمال امیرالمومنین، دیگه اصلا سختی نمیفهمیم، نمیفهمیم عزرائیل داره چی کار میکنه. جمال در ربای امیرالمومنین، وجود نازنین ختمی مرتبت، صد جا فرمود به دردتون میخوره. این محبتی رو که به عنوان مزد رسالت قرار داده، به خاطر اینکه اون زبن قربان نزد خداوند محبوبیت ذاتی دارن. و بعدم گفت من اگر اینو مزد قرار دادم، نه به اعتبار که به درد گیرنده میخوره، به درد خود شما ها میخوره، این محبت به درد خود شما میخوره. اما این نکته را هم میدونید، این محبت همینجور یک امر عادی نیست، بلکه پایه و اساس دینه. امام باقر علیه السلام بیان ایرانشون از جد گرامیشون هستش که لما قضا رسول الله مناسکه من حجت الودا، من حجت الودا رکب راحلته و انشأ یقول لا یدخل الجنه الا من کان مسلما. حجت الودا رو که انجام دادن، سوار اسبشون شدن که برن، صدا زدن که هیچ کس وارد بهشت نمی شود مگر این که مسلمان باشه. فقام الیه ابو ذر الغفاری، جناب ابو ذر بلند شد از پیغمبر سوال کرد، فقال یا رسول الله و مل اسلام، این که فرمودید هیچ کس وارد نمی شود مگر اینکه مسلمان باشه، اسلام رو برای من تعریف کن. فقال الاسلام اریان، فرمودن اسلام یه حقیقتی است، اجزایی دارد، لباسه و تقوا، زینته الحیا، ملاکه الورع، جماله الدین و ثمره العمل الصالح، میوش عمل صالحه. هیبت اون عرض به حضورتون که اسلام تدین است، ملاکش ورع، زینتش حیاء، لباسش تقباس. و بعد فرمودن لکل شیئن اساسون، هر چیزی یه ریشه ای داره، یه اصلی داره، و اساس الاسلام حبنا اهل البیت، ریشه اسلام محبت ماست. یعنی اگر محبت ما نبود، هر کی هر کاری کرد ازش قبول نمی کنه. ولی اگر محبت ما بود، خدای نکرده اگر لغزشی بود، آنگاه میتواند امیدوار به شفاعت ما باشد. نه این که بگه آقا من میرم هر غلطی خواستم بخورم میخورم، ولی محبت اهل بیت، نه محبت اهل بیت رو دارد، کاراشم میکنه، خدای نکرده لغزشی داشت، خدای نکرده اون میتونه امیدوار به شفاعت باشه. ولی اگر تمام اعمال خیر رو هم داشته باشد ولی محبت اهل بیت رو نداشته باشه، ازش قبول نمیکنه، چون اون ریشه رو نداره، امر بدون ریشه قوام نداره، استواری نداره. تا برسیم حالا به بقیه موارد که بیان خواهیم کرد انشاءالله. بنابراین تولی و توری حقیقت هستند، حقیقتی هستند که برای خداست، متعلقش هم اهل بیت پیامبر و خود پیغمبر هستند و این هم منفعتش برای بنده و شماست. تا ببینیم که این توری به چه چیزی تحقق پیدا میکنه. تولی آقا خیلی مهم نیست، این که اهل بیت رو کسی دوست داشته باشه اصلا مهم نیست، گرچه عنایت و هدیه الهی است، ولی خب تولی یکی از اظهارات، یکی از در واقع شؤونش اظهار مناقب کردنه. تولی مهم نیست، شؤونش مثلا یکیش اظهار منقبت کردنه. خب معاویه هم مناقب امیرالمومنین رو تعریف میکرد، معاویه هم تعریف میکرد. معاویه یک کسی داره، یه رفیق داره، محفن ابن محفن، از کوفه آمده شام، بهش میگه که از کجا آمدی؟ اینم بخواست مثلا تملقی بگه نسبت به معاویه، گفت و پیش کسی میام که بسیار ترسوه، بسیار بخیله و اصلا بلدی حرف بزنه. معاویه خوش میکنم همش آدم نمیشتوسم، گفت پیش کی اومدی؟ گفت پیش علی ابن ابی طالب. حالا لیونی رو محفن ابن محفن امیر المومنین رو به سه صفت معرفی کرد که شایسته خودشه. حالا معاویه میگه علی ترسوه که شجاعان عرب شکست علی رو در جنگ آرزوش رو با خودشون به گور بردن. گفت علی بخیله که اگر کوهی از طلا داشته باشه و بیتی از گاه، اول طلا رو در راه خدا انفاق میکنه. خب علی بلد نیست حرف بزنه که اگر خطبه های علی ابن ابی طالب نبود سخنرانی در عرب از بین رفته بود. پس معاویه هم فضائل علی رو میگه، فضائل علی رو معاویه هم میگه، یعنی بین تولی و تبری به نظر میرسه دومی اهمیتش بیشتر باشه. تا حالا برسیم ببینیم که چه هستش انشاءالله. شما اهل قوم هستید، لذا برای شما نمیشه گفتش که ثواب زیارت حضرت معصوم چیه، خودتون میدونید چیه. ما باید از تهران که میایم حسرت این معنا رو بکنیم. اما جناب جعفر مرتضی این قطعه رو برای حضرت معصومه نقل میکنه. وجود نازنین حضرت علی ابن حسن رضا در سالی که در ایران بودن نامه نوشتن به خواهر بزرگوارشون و این خواهر و برادرانشون رو دعوت کردن به ایران. جناب جعفر مرتضی اینطور بیان میکند که یک کاروانی تشکیل شد، سرپرستی کاروان رو جناب هارون ابن موسی بن جعفر فرزند حضرت موسی کاظم علیه السلام داشتن و این مخدر هم بودن، برادرزاده ها بودن، برادرها بودن، عموزاده ها بودن، همه در اون کاروان بودن. جمعیتی در حول و حوش مثلا فرض کنید 40 نفر، 23 نفر تا 40 نفر نقل کردن. این بزرگواران با این کاروان که آمدن هستن به ساوه، ساوه قدیم به خلافه امروز که متولی ولایت امیرالمومنین هستن، اون موقع ناصبی بودن و دشمنان امیرالمومنین بودن. ندانستن این کاروان کیه، فقط فهمیدن که منصوب است به این که مثلا پیغمبر رو دوست دارن. حمله کردن، جناب هارون بن موسی رو به شهادت رسوندن، بسیاری از اون 23 نفر رو به شهادت رسوندن، حضرت فاطمه معصومه رو ضرب شتم کردن و با یک غم و اندوه و جراحت حضرت دیگه توان نداشتن در ساوه بمونن، فرمودن منو ببرید به قم. باقی مانده حضرت آوردن به قوم. قومی ها فهمیدند که دختر موسی بن جعفر داره وارد شهرشون میشه. موسی بن خزرج رئیس آل سعد که رئیس در واقع شیعیان قوم هست، خودش آمد به استقبال و همه شهر رو زینت کردن. مهار ناقه حضرت فاطمه معصومه رو به دست گرفت. اما این ناقه از اون ناقه هاییست که حفاظ داره، همه چی داره، محفوظ محفوظ است. و ایشان رو آرد شهر قوم کردن. جناب موسی بن خزرج ایشان رو بردن خانه خودش، آدم متنفذ از متنفذین شیعه، آوردن در خانه خودشون. 17 روز در اونجا بودن. در این 17 روز مردم قوم شرفیاب محضر حضرت فاطمه معصومه می شدن و بعد از 17 روزشون از دار دنیا رفتن. نقلم دارد که ایشون مسموم کردن. خب این یه دختر امام بود وارد بر شهر، از شهرهای ایران شد. مردم استقبال گرم کردن، هرگز حتکی حرمت نکردن. نمیدونم وقتی آمدن به استقبال دسته های گل هم آوردن یا نیاوردن، اما اون چی که قطعی است سنگ با خودشون نیاوردن. این یه دختر. یه دختر امام هم وارد شهر شام شد. اولا منزلش در خرابه بود، ثانیاً واردش کردن در مجلس شراب. مجلس شراب مجلسی است که عقل حاکم نیست، مجلسی است که رجاله ها هستند. و وقت به چشم مبارکش دید سر بریده برادر در تشت است و آنچنان با چوب خیزران